بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب معجزات به نسبت آنها با قوانین حاکم بر جهان و به ویژه قوانین طبیعی سه دیدگاه مطرح شده است. یک دیدگاه این است که معتقد به قوانین علی و معلولی در جهان نیستند، مثل آن نظریه که در جهان اسلام اشاعره انتخاب کردن. و بر اساس این دیدگاه معضل خاصی یا مشکلی در باب معجزات مطرح نیست، چون اصولا قوانین به نام قوانین علی و معلولی معتقد نیستند تا گفته شود که آیا معجزات قوانین را، قوانین علی و معلولی را نقض می کنند یا نه. این یک نظریه و یک دیدگاه که البته دیدگاه نادرستی است از نظر مبنا. حداقل این است که با رجوع به قرآن کریم و روایات اصل علیت در نظام عالم به رسمیت شناخته شده است. پس کسی اگر بخواهد اصل علیت را منکر شود، در حقیقت با نصوص کتاب سنت مخالفت کرده. حالا غیر از بحث علمی و بحث عقلی که اون جای خود داره، پس این دیدگاه را ما نمیتوانیم بپذیریم و مردوده. دیدگاه دوم دیدگاه کسانی است که قوانین علی و معلولی را به رسمیت شناختن، در همین جهان طبیعت معتقدن که نظام عالم بر اساس علیت استواره و در این حال معتقدن که معجزات استکاکی و مخالفتی با حاکمیت اصل علیت و قوانین علی و معلولی ندارد. این همان دیدگاهی است که ما در جلساتی گذشته، بحثای قبل، بررسی کردیم. حاصل بحث این شد به طور فشرده که هیچ گونه معارضه‌ای ما بین این دو باور و دو اعتقاد وجود ندارد. یعنی یک باور این که حوادث خارق العاده رخ می‌دهند، حوادثی در عالم طبیعت رخ می‌دهند که بر اساس نظام شناخته شده با عالم طبیعت نیستند، یعنی خارج از این نظامند و در این حال ناقض قانون علیت هم نیستند، یعنی هم خارق العاده هستند معجزات و هم ناقض قانون علیت، حتی قانونی که در جهان طبیعت حاکم است هم نمی باشند. حاصل حرف این شد که قوانین طبیعی مشروط هستند، مطلق نیستند. شرطشان این است که با یک مانعی مواجه نشوند، یعنی اسباب و علل طبیعی اثر می کنند به شرط این که با یک مانعی مواجه نشوند. اگر یک سبب طبیعی با یک مانعی مواجه بشود، حالا اون مانع طبیعی یا غیر طبیعی فرقی نداره، این نقض قانون نیست، این در واقع علت تامه محقق نشده اینکه تأثیر نمی‌کند نه برای این است که نقض می‌شود، بلکه مشروط بود به عدم مانع، اما یک مانعی دخالت کرد. وقتی که مانع دخالت کرد، علت تامه پس محقق نشده، پس نقض قانون علیت هم نیست. مثل همون مثالی که عرض کردیم، مرحوم شهید مطهریان فرمودند قانون جاذبه کار خودش را میکنه، اما مشروط به این است که یک شیئی، یک پدیده‌ای مانع نشود که اگر مثلا سنگی در هوا قرار داره و به سوی زمین جذب میشود و سقوط میکند، حالا اگر یک چیزی جلو این سنگ را گرفت، انسان یا غیر انسان، خب این سنگ از بالا به روی زمین سقوط نخواهد کرد. این نه این است که قانون جاذبه نقض شده، نه، قانون جاذبه مشروط به این بود که یک عاملی مانع نشود، حالا مانع شد. پس ما حاصل این شد که اصولا ما در بحث معجزات استثناء نداریم، یعنی این گونه نیست که یک قانونی استثناء می شود، بلکه قانون شرطی دارد یا مانعی هست که یا اون شرطش محقق نیست یا یک مانعی وجود داره. این محصل بحثی شد که ما در حل معجزات، یعنی حل این سوال، پاسخ به این سوال که ما چگونه می توانیم هم به معجزات معتقد باشیم، اینا را خارق العاده بدانیم، هم قانون علیت و قوانین حاکم بر طبیعت را بپذیریم، به رسمیت بشناسیم. جمعش به این صورت شد، محصل این شد. و اون عاملی هم که دخالت می کند به عنوان مانع و یک عامل خاص، گفتیم فرقی ندارد که اون یک علت طبیعی ناشناخته باشد می شود، یا نه یک علت غیر طبیعی باشد، یعنی غیر مادی باشد. حالا اون علت غیر مادی مثلا اراده و نفس پیغمبر یا ولی خدا باشد، می شود، مانعی ندارد. یا یک موجود ماورای طبیعی مثلا مثل فرشتگان، اونا دخالت کنند و اون خارق العاده محقق بشود، این هم قابل قبوله. یا اصلا مستقیما به اراده الهی محقق شود حادثه، این هم می شود. این تمام این فروض به لحاظ عقلی از کردیم که ما مشکلی نداریم، منتها در مصادیق بایستی ببینیم که از ادله چه استفاده می شود، که در بحثای گذشته مواردش را عرض کردیم. گاهی ممکنه ما از آیه شریفه یا از روایت استفاده کنیم، ظهورش این باشه که به اراده مستقیم الهی واقع می شود، مثل اون قضیه حضرت ابراهیم، قل نار یا نار و خونی بردن و سلام علی ابراهیم. یا ممکنه که از آیه یا روایت استفاده کنیم که سبب معجزه دخالت فرشته باشد، لک غلامن زکیا، فرشته گفتش که من رسول پروردگار هستم و مأموریت دارم لک غلامن زکیا، من ببخشم. این معلوم شد که فاعل این فعل به اذن الله ملک و فرشته الهی است. یا ممکن است که نفس خود نبی باشه، اینی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا و انفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. یا مثلا ابرئ الاکمه و الابرص و احیی الموتا، از اینا استفاده میکنیم که عامل و سبب قریب معجزه همان نفس پیغمبر و اراده اوست. ممکن هم هست که یک سبب طبیعی باشه. البته ما تاکنون نتونستیم از یک آیه یا روایتی استفاده ای بکنیم که یک شاهدی برای این هم داشته باشیم، اما قابل فرض هست که بله، در نظام طبیعت در واقع قسمت های مخفی و پنهان این عالم اسبابی دخالت داشته باشه، دیگران آنها را نمیدونند، پیغمبر یا ولی خدا اون سبب را میداند، به واسطه او کار خارق العاده واقع میشه. این هم قابل فرضه، این از نظر عقلی، ولی دلیلی براش پیدا نکرد. خب این ماحصل بحثای قبل بود که تا اینجا بود. این دیدگاه دوم معلوم شد. دیدگاه سوم که حالا میخواییم این را یه مقدار بررسی بکنیم، دیدگاه کسانی است که معجزات را تعویل کردند، یعنی برای حل مسئله معجزات و قوانین عقلی یا قوانین علمی منکر نشدن، قوانین را قبول دارن، ولی معجزات را به عنوان یک پدیده های خارج از اسباب و علل طبیعی قبول ندارن، تعویل کردن اینها را. خب قبل از این که به این تعویل، یعنی تعویل در واقع علمی، حالا اسم این را میزنیم تعویل علمی یا طبیعی، یعنی که خوارق عادات را به اسباب طبیعی باز میگردانند، تعویل میکنند، قبول نمیکنند که پدیده های معجزات و کرامات اسباب خارق العاده داشته باشد، این نمیپذیرند، تعویل میکنند. قبل از اینکه به این بپردازیم که این تعویل رو میگیم تعویل علمی یا تعویل طبیعی، یعنی برمیگردانه به علل علمی و علل طبیعی، یک تعویل دیگری هست که آن تعویل عرفانی است. یعنی کسانی معجزات را تعویل کردن، نه از جنس این تعویلی که حالا بعد از میکنیم به صورت تعویل طبیعی یا علمی، یعنی علل طبیعی تعویل کردن، نه، به سبک عرفانی تعویل کردن. فرق این دو تعویل این است که در تعویل عرفانی معجزه و خارق العاده انکار نمی شود، یعنی قبول می کنند که مثلا عصای موسی که روی زمین می افکند و تبدیل به یک مار و اژدها می شد، بله اینطور بود، نه اینکه این نبود، چنین پدیده واقعیت نداشت. یا این که حضرت موسی مثلا عصایش را به سنگ زد و از سنگ آب جوشید، چشمه های مختلفی جوشید، این را منکر نمیشن، میگن بله این مدلول ظاهری این هست و ما قبول داریم، این را خوارق عادات را میپذیرن. یا عصا را به دریا زد، راه های باز شد و بنی اسرائیل عبور کردن، میگن ما این را قبول داریم. یا ناقه صالح از کوه واقعا به وجود آمد، دفعتا یک موجودی، ناقه، حیوان زنده ای، اونم با خصوصیات خاص، این را میگن ما قبول داریم. تمام معجزات را که در قرآن آمده یا در روایات معتبر آمده، میگن ما به رسمیت میشناسیم، اینا را منکر نیستن، به غیر از اون تعویل گرایان علمیه یا تعویل گرایان طبیعی که اینا را منکر میشوند، به عنوان پدیده های خارق العاده قبول ندارند. اینا میگن ما اینا را قبول داریم، ولی یک وجوهی به عنوان باطن برای اینها بیان میکنند که میگن بله این در عین این که این امر ظاهری هست، این واقعه ظاهری هست، اما این رمز یک معنایی هم هست، یک مطلب دیگری هم وجود داره، این را میگن تعلیل عرفانی. که حالا نمونه های را عرض میکنه، ملازمی فرمان. کتابی هست به نام تفسیر، معروف هست به تفسیر ابن عربی، دو جلد. گرچه در این که این تفسیر از ابن عربی باشد اشکال شده و در واقع نظری هست که نه، این مال منسوب هست به ابن عربی، محی الدین، مال ایشون نیست، مال عبدالرزاق کاشانیه که از عرف هاست. این مطلب را از آیت الله جوادی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، ایشون یه جایی را مطلب را بیان فرمودن، صفحه 224. می‌فهمند در میان کتاب‌های مشتمل بر تأویل عرفانی شاید شاخص‌ترین آنها کتاب تفسیر منسوب به محی الدین عربی است که گاه تأویلات تند و تیزی دارد. اما در واقع این کتاب تألیف ملا عبدالرزاق کاشانی است که به اشتباه به ابن عربی نسبت داده شده است. ملا عبدالرزاق در مواردی از کتاب فصوص خود ملا عبدالرزاق در فصوص میگوید ما این مطلب را در تأویلات گفتیم، که معلوم می شود این کتاب تأویلات نوشته اوست، یعنی اونجا ارجاع میده به این کتاب تأویلات. بعدشون می فهمند جناب شیخ بهایی رحمه الله در کشکول یک صفحه از عبارات تفسیر سوره یاسین این کتاب را ذکر می کند و می گوید روى العارف الربانی مولانا عبدالرزاق القاسانی فی تأویلاته عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام. این را از کشکول شیخ بهاییشون نقل میکنه از صفحه 625. خب و اینا خواستم عرض کنم که فرمان این کتاب تفسیر ابن عربی منسوب به ایشونه، ولی این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه 224 میخواست رو دید. از صورت ایشان در مورد معجزات موارد مختلفی دست به تأویل زده، ولی در این حال تصریح کردن، لااقل در بعض موارد تصریح کردن که ما منکر مدلول ظاهری این آیات نیستیم، این را قبول داریم، اما میگیم که این منحصر نیست، در واقع این ظاهر یه باطن داره، معنی باطن چیز دیگه نیست. حالا من یه نمونه اش رو که از همه روشن‌تره خدمتتون عرض میکنم در صفحه 238 جلد اول در تفسیر سوره اعراف آیه 108 مربوط به حضرت صالح و ناقه صالح. خب بله آیه به صد نمیرسه. سوره اعراف آیه 73 و الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آية شريفة. ایشان در تفسیر این آیه یا تعبیر این آیه اینجور گفتن هذه ناقة الله لکم آیتن، ان ناقة لصالح علیه السلام کل عصا لموسی علیه السلام و الحمار لعیسی و البراق لمحمد علیه السلام. میگن ناقة صالح همگون هست با عصای حضرت موسی و حمار حضرت عیسی و همشهد که براق قیام نکرده. فَإِنَّ لِكُلَّ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَا وَقَيْرِهِمْ مَرْكَبًا هُوَ نَفْسُهُ الْحَيْوَانِيَّةِ الْحَامِلَةِ لَحَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ النَّفْسُ الْإِنسَانِيَّةِ. میگن هر یک از انبیا و غیر انبیا مرکبی داشتن که اون مرکب چه بوده؟ نفس حیوانی یا اونها. اون نفس حیوانی که مرکب بوده چه چیز را حمل میکرده؟ حقیقت آنها را. حقیقت آنها چیست؟ النفس الانسانیه، یعنی نفس انسانیه می شود راکب و آن نفس حیوانی می شود چی؟ می شود مرکب. و تنتصب به صفت الغالبه الى ما یتصف به تلک صفت من الحیوانات و یطلق علیه اسمه. حالا اون نفس حیوانی با اون صفت غالبش با اون اسم نامیده می شده، متناسب با اون اسم. یکی اسمی مثلا ناقه بازم بهش گفته می شود ناقه. این بستگی داره به خصوصیات اون نفس حیوانی که مرکب هست و حامل هست چیز را، اون نفس انسانی را. اون نفس حیوانی مثلا حضرت صالح را ناقت الله، این ناقت الله هاده، این ناقت الله یعنی اشاره هست به همون چه تعدیلش ها، تعدیلش اون نفس حیوانی حضرت صالح. فمن کانت نفسه متواعتن منقادتن منقایت اللین حمولتن قویتن متزلله و مرکبه ناقه. اون نفس حیوانی که کاملا راهوار و تابع منقاده، اون تعبیر میشه بهش به ناقه. و نسبت ها الالله، حالا اینا توضیح میده، ایشون تعبیر میکنه. بعد میگوید که و ما قیله ان الماء قسم بینها و بینهم لها شرب و یوم و لهم شرب و یوم. این که آب تقسیم شد، یک روز شطور بخوره و یک روز مردم بخورن، این میگوید که اشارتون الى ان مشربهم من القوه العاقله العمليه و مشربها من العاقله النظريه. یعنی سهم حضرت صالح این است که از آب گوارای قوه عاقله نظریه می نوشند و مردم که در اون حد نیستن از قوه چه؟ قوه عامله، قوه عملیه استفاده می کنند. اینا تعبیر می کنند. و ما روی انها یوم شربها کانت تن بله تن فتح و فیحلق بله تن فخجو فیحلب منها اللبن. این که روایت شده از که اون روزی که شطور آب را میخورد خیلی شیر زیادی میداد، مردم از اون شیر استفاده میکردن. اشارتان الان ان نفسهو، اشاره است به این که نفس حضرت صالح تستخرج یا تستخرج بالفکر من علوم الکلیه الفطریه العلوم النافعه للناقصین. یعنی از اون نفس کامله حضرت صالح علوم فراوانی استخراج میشد و مردم از اون استفاده می کردن. من علوم الاخلاق و شرایع و آداب. خب و خروجها من الجبل، اینکه ناقه از کوه خارج شد به وجود آمد. ظهورها من بدن صالح علیه السلام، بالاخره این نفس، نفس حضرت صالح از بدن او ظهور کرد. حالا ایشون میگه هاذا هو التعلیل، اینا که نقل میکنه میگه هاذا هو التعلیل، ما ان الاقرار بظاهرها واجب. یعنی ما باید به ظاهر این آیات معتقد باشیم که بله واقعا از کوه شطوری به وجود آمد، از چشمه هم آب یک روز میخورد، شیر فراوانی هم میده، همه اینا هست. اما یک مطلبی هم هست غیر از این معنی ظاهری. بله فإن ظهور المعجزات و خوارق العادات حق، اینا لا ننکر شیئا منها، ما اینا را انکار نمی کنیم، اینا را قبول داریم. بعد میگوید و ما یؤید تأویله، این تأویلی که ما کردیم یک مؤید داره، تسویت النبی علیه السلام آقرها به قاتل علی علیه السلام، اینا شاهد میاره. این که پیامبر اکرم آقر ناقه سمود را به قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام تشبیه کرده، این شاهد این حرف ماست. حیث قال یا علی اتدری من اشقل اولین، میدونی که شقی‌ترین اولین کیه؟ قال الله و رسوله اعلم، قال صلی الله علیه وسلم آقر و ناقه صالح. ثم قال اتدری من اشقل آخرین، قال الله و رسوله اعلم، قال صلی الله علیه وسلم قاتله. این همشون شاهد می آورد که کنه این ناقه صالح را که کشته، این در واقع حضرت صالح هست که اون نفس حیوانی اش را مثلا میکشه و تسخیر میکنه، که علی ابن علی طالب اون نفس قدسی علی ابن علی طالب اینجا مثلا کشته شد، این آقا مثلا کشته یا تشمیه کرده، من نمیخوام تایید کنم که این درسته یا نه. عرضم این هستش که همونطوری که ملاحظه میکنید، حالا این تعبیرات درسته یا نه بحث آخری داره، حالا عرض میکنید، سخن در این است که این آیان حالا اهل عرفان معجزات را منکر نیستند، عبور میکنن اضافه بر معنای ظاهری، یه معنای باطنی هم میگن این هم هست، نه اینه که معنی ظاهر رو منکر میشن. همین جاهای دیگر هم حالا همینطوره، بخوام بخوانم این را خدمتون طولانی میشه. در مورد مثلا یه نمونه دیگرش را ملاحظه بفرمایید. بله این آدرس گفتم خدمتون، صفحه آدرس گفتم جلد اول صفحه 238 دیدیم، 238 و از فرقنا بکم البحره. حالا این یکی از معجزات دیگه که دریا شکافته شد برای بنی اسرائیل. و از فرقنا بکم البحره، ایشون اینجور معنا میکنه، تعبیر میکنه، و از فرقنا به وجودکم البحره ای البحر الاسود الزعار الذي هو الماده الجسمانيه لانفلاقها بوجودكم انفلاق الارض من النبات. یعنی با وجود شما ماده را شکافتیم، یعنی وجود شما از ماده چه شد؟ در واقع پدید آمد، همونطوری که درخت از خاک پدید میاد، انفلاق پیدا میکنه. فانجیناکم، ما شما را نجات دادیم، به تجرد منها، که نفس شما از ماده چه پیدا کرد؟ تجرد پیدا کرد، یعنی موجود مجرده. و اغرقنا آل فرعون ای القوه النفسانیه فیها، آل فرعون یعنی قوای نفسانیه، به ملازمت ها ایاها و الاخر. بعد یه جا همین کار رو تردن نیاز هم بخوانن، صفحه 32 است. پس نکته چه شد؟ این تعبیل های عرفانی که در موارد مختلف ایشان اینا را آورده، یک نکتهش این است که این انکار معنای ظاهری آیه نمی کنه، این ما قبول داریم، اما منحصر نیست، یک معنی باطن هم داره، چون قرآن ظاهر داره باطن داره، بلکه بطون داره، لایه های معانی در واقع پنهان داره. گاهی ما تعریف که می کنیم آیه را، معنی ظاهری کنار می گذاریم، کجا؟ اونجایی که معنای ظاهری قابل قبول نیست، مثل ید الله فوق ایدیهم، بگیم مراد ید به معنای ظاهریش اصلا نیست، یعنی از این معنا غمزه عین میکنه، قبول میکنه، اون یه نوع تعریفه که معنی ظاهری کنار میگذاریم، چون نمیشه اخذ کرد به معنای ظاهری. جا ربک را تعویل میکنیم، جا امر را رب کرد مثلا و بقیه جا. اما در این موارد این تعبیری که این آیان میکنن اهل عرفان، این انکار معنی ظاهری نیست، چون محالی به وجود نمیاد، از نظر اونا میگن حق از ما قبول داریم. سخن در این است که آیا معنای دیگری هم اضافه بر معنای ظاهری داره یا نه. مثلا وقتی که خدای متعال به حضرت موسی میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، خب این ظاهرش این است که فرعون خاص، همون فرعونی که بر بنی اسرائیل حکومت میکرد و ظلم میکرد، دعوی و ربوبیت میکرد، اذهب الی فرعون، ظاهرش همینه، درست هم هست، این معنا هم حق است. اینا میگن خیلی خوب یه معنای دیگری هم داره، اذهب الی فرعون انه طغى، الی فرعون یعنی الی نفسه، که اون نفس اماره خودش یه فرعون، توجه فرمایید، نه اینکه اون فرعون دیگه نیستا، معنی آیه تفسیر آیه نیست، تعویل آیه است، به عبارت دیگه تفسیر آیه میشه معنی همون به ظاهر آیه است، منکر نمیشن. بتون البته، چون مصادر گاهی ممکنه یه معنای کلی باشه، مثلا مثل مؤمن، مثل صالح، مثل محسن، این معانی کلیه، دقیقه فرمایید، اما ینطبق علی المصادر چه مختلفه، یعنی انطباق کلی علی المصداق، درسته؟ اما یه بحثش که این انطباق و تطبیق از باب تعویله، نه یک معنای کلیه که بر مصادیق منطبق میشه، بلکه یک معنای یه ظاهر داره یه باطن داره. معنی مثلا اون آیه شریف حالا از روایات هم داریم دیگه، در روایات ائمه علیهم السلام از این تعبیر ها هست، این گونه تعبیر ها در روایات در آیات قرآن داریم. مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، خب روایت داریم که فلینظر الی علمه من اینا مثلا یأخذه یا یکتسبه، در حالی که ظاهر آیه این نیست که انا سببنا الماء سبا و شققنا الارض شقا، این کاملا معلومه که فلینظر الانسان الى طعامه، یعنی همین غذایی که میخوره که ببینه که این چطوری به وجود میاد. این انکار این معنی ظاهری نمیکنه، اما میگه یه معنای دیگری هم این طعام داره، یه طعام دیگریه که اون علمه. دقت میفرمایید؟ و از این قبیل در روایات ما مثلا تطبیق میشه، تمثیل میشه بر ائمه علیهم السلام، مطالبی از این قبیل ما داریم. حضرت آیت الله جوادی اینجا بحثی دارن قابل استفاده است، در همین کتابی که حالا خدمتتون عرض کردم، ناظر به اهل تفکیک، ایشان یک بحثی دارن که در رابطه با دیدگاه تفکیکی ها مستنظرید که این آیان اهل تفکیک، مکتب تفکیک چه میگن. اونا میگویند که ما در فهم قرآن و سنت و در تفسیر اونها باید عقل و ذهن خودمون را از مطالب و مفاهیم فلسفی و مثلا کلامی و عرفانی اینها خالی کنیم، تخلیه کنیم، تعریه کنیم، تحذیب کنیم. اگر چنین نکنیم، اون وقت ما داریم قرآن را مثلا تعلیل میکنیم در واقع، یا در واقع تفسیر به رأی میکنیم، تفسیر به رأی که من فسق القرآن به رأی نمیشه. ایشان اینجا این بحث را آوردن، فهمدن تا آجان این بحث تعویل مقولش غیر از تفسیره. این که شما میگویید که باید در فهم آیات شریفی قرآن آدم ذهن خودش را خالص بکنه، تحمیل نکند رأی خود را بر قرآن، این حرف درستی است. اگر یک بحث اجتهادی باشه برای فهم مدلول در واقع آیه قرآن، همینطور که شما میگید باید این کار انجام بشه. اما یه وقت مسئله و مقوله تعویل اصلا ربطی به بحث مفاهیم نداره، یعنی معنای باطنیه. این را کسی به قدر در واقع دریافت شهودی یا دریافت عقلانی خودش از باطن آیه چیزی میفهمه. البته حالا اینکه این آقا میفهمد درست است درست نیست، اون بحث آخری است، نمیتونم حالا در صحت صحبتش صحبت بکنیم. فعلا سخن در این است که اصلا مقوله چیز دیگریه. دقت میفرمایید؟ نباید با مقیاس مربوط به تفسیر تعلیل از این دستا، از این تعلیل ها، والله اگر بخوام اینجا قضاوت بکنیم به قول ایشان در روایات میمانیم. ایشان میفهمد ما اولین بار این مطلب را از استادمون شنیدیم، مرحوم آیت الله فرمشد که شیخ محمد تقی آملی، که ریشه این تعلیل ها به روایات ما برمیگرده. بله ایشون میفهمد که ما برای نخستین بار این مطلب را از استادمون آیت الله شیخ محمد تقی آملی رحمه الله شنیدیم، که ریشه این تعلیلات در خود روایات معصوم علیهم السلام است و سپس عیناً آن را در کتاب های روایی به ویژه معانی الاخبار شیخ صدوق یافتیم. برای نمونه، یک نمونه نرم صدوق رحمه الله نقل می کند که شخصی حضور مبارک امام رضا علیه السلام شرفیاب شد و عرضه داشت ابوالقاسم یعنی کنیه رسول اکرم یعنی چه؟ از امام رضا پرسید. آن حضرت پاسخ داد کنیه پیامبر است که فرزندی به نام قاسم داشت و چون کنیه و القاب ایشان بار معرفتی خاصی دارد، سائل خواهان توضیح بیشتری شد. یعنی صرف این معنی ساده ظاهری مرادم نیست، ابوالقاسم یعنی چه. حضرت فرمود که خلاصه معنا اینه، مگر نه آن است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیامبر بود و رابطه استاد و شاگرد رابطه پدری و فرزندی است. این یک مقدار قابل قبول. بعد فرمود چون علی ابن ابی طالب قاسم الجنت و النار است، پس پیامبر ابوالقاسم می شود. این دیگه غیر از اون ابوالقاسم معنای ظاهری مردم می فهمن. این یه نمونه. نمونه دیگر می‌فهمد در اخبار طینت در اصول کافی مانند آن آمده است که روایات برخی از آنها صحیح السند هستند، در بعضی از آنها که واقعا عجیب نیز هست. چنین دارد که ثواب اعمال غیر مؤمنان یعنی منکران ولایت به مؤمنان داده می شود، ثواب اعمال غیر مؤمنان یعنی منکران ولایت به اهل ولایت به مؤمنان داده می شود و سیئات آنان یعنی سیئات مؤمنان اهل ولایت به غیر مؤمنان ارجاع داده می شود. ملاحظه فرمایید بله اینه. و در ادامه با تمسک به آیه‌ای در داستان حضرت یوسف تعلیل شده است که من وجدنا متاعنا عنده، در روایت ها تعلیل شده به این آیه شریفه، یعنی آن اعمال صالح و نیک غیر مؤمنان در واقع متاع مؤمنان است، حجم فهمید که نزد غیر مؤمنان قرار گرفته و باید پیش خود مؤمنان. خب حالا این را چطور میشد به ظاهر آیه از ظاهر آیه فهمید و جدنا متاعنا عنده؟ خب این ظاهر آیه که این که نیست که، توجه میفهمم این هایشون نقل میکنه. پس خلاصه این صفحه یه هم شاید که 226 227 کتاب منزلت هم. پس عنایت که این دوستان نکته ای را باید عرض بکنیم که اینجا به هم خلط نشه. پس اولا تعلیل های عرفانی در معجزات یا غیر معجزات، و بحث ما در معجزات هست، یک فرقش با تعویل مثل امثال سید احمد خان هندی و دیگران رو بعد از میکنین این است که آنها معنای ظاهری را انکار میکنن و اینا معنی ظاهری انکار ادعا میکنن که یک مطلب دیگری هم وجود داره. بله؟ مثلا اون آیه معروف، آیه شریف، فقل اعن علیک انک بالواد المقدس طوا، خب ظاهرش خیلی مشخصه دیگه، فقل اعن علیک یعنی فقل تفتا در میاد، این سرزمین سرزمین مقدسی است، پای برهنه وارد. یه معنای باطن هم این است که میگه فخلع علیک، یعنی اون در واقع جامعی که بر نفست پوشیدی اون انانیت خودت را در بیار، تخلیه کن خودت را، میشه معنای باطنی. حالا آیا این معانی باطنی که گفته میشود قابل تصدیق یا نه؟ یعنی ما میتونیم قبول کنیم یا نه؟ درست یا درست نیست؟ اسناد می شود داد به کلام الهی، به کلام معصوم، یا نمی شود اسناد داد؟ درباره معصومین بلا شد، چون علم قرآن، حقیقت قرآن، باطن قرآن ندبان است، ائمه طاهر لا یمسه الا المطهر. پس اون چی که ما از تعلیلات از ائمه طاهرین علیهم السلام داریم که به روایت صحیح سند درست نقل شده، اونها رو ما قبول داریم، اون درسته بلا شد. اما تأویل هایی که از غیر ائمه نقل می شود، حالا اهل عرفان هم هر کس هست، آیا می تونیم ما تصدیق بکنیم یا نمی تونیم تصدیق بکنیم؟ می تونیم تکذیب بکنیم؟ نه. می تونیم تصدیق بکنیم که بگیم بله این معنا هم از این کلام مراد است، یعنی اراده الله تعالی این معنا را هم اراده کرده، چون نسبت که میدیم معنیش این است دیگه، که یعنی یه معنی ظاهری دارد مراد الهیه، یه معنای باطنی هم دارد اونم مراد الهیه. این مثلا این ناقه به قول ایشان که ناقه صالح، یکی همون شطوریست که از کوه در آمده معنی ظاهری، یکی هم نفس حیوانی صالح مراد باشه که مرکب است برای اون نفس انسانیش. آیا میتونیم این را بگیم؟ خب تصدیقش به نظرم مشکله، کما اینکه تکذیبش هم راهی برای تکذیبش هم نداریم. اگر بخوایم تکذیب بکنیم باید یک مقیاس داشته باشیم که نه این مراد نیست. خب به چه دلیل بگه مراد نیست؟ بله اگر انکار ظاهر میکرد میگفت شما چون دارید ظاهر را انکار میکنید، اونم ظاهری که مشکلی ندارد، لازمه بدی نداره، مثل مثلا صفات خبریه نیست، ما قبول نداریم میکنم، آنکه انکار که نمی کنه که. پس ما واقعا در این مسائل دقت کنید، این واقعا احتیاط علمی نستا، احتیاط دینی و علمی، اینکه بلا فاصله انسان این گونه تعبیرها رو رد کنه این کار درست نیست. آخر ظاهر را که ایشون رد نمی کنه که. اگر کسی بیاید معنای برای آیه بگوید، بگوید این ظاهر مراد نیست بلکه آن باطن مراده. بله، مثل مثلا تعبیر های باطنیه، باطنیه هستن گروهی از اسماعیلیه، اونا تعبیر هاشون باطله. چرا باطله؟ چون ظاهر را اصلا میگه مراد نیست. مثلا صوم، میگوید نه این صوم حالا برای عوام الناس هست، ولی وقتی شما اهل کمال شدید دیگه این صوم مراد این نیست، این ها ترک میشه. اگر چنین تعبیر هایی باشه که انکار یک اصل مسلم بکنه، یک معنای ظاهر آیه بکنه، بعد این رد میکنه. اما از کردم فرض این است که در این مواقع انکار ظاهر نمی کنه، انکار هیچ اصل مسلمی هم نمی کنه. ادعا می کند که من این معنا را هم از این آیه می فهمم، این استفاده می شه. خب آفرین، حالا میان سراغ دلیل. اگر بگوید که من این معنا را بر حسب قواعد لفظی می فهمم، دلیلم این است که بر اساس قواعد لفظی که مثلا در فقه و اصول و تفسیر ظاهر آیات اینا به کار میره، میگیم آه نه این ما به عرف که رجوع میکنیم، این معنای شما رو عرف نمیفهمه. و این که ادعا نمی کند که من بر اساس قواعد حاکم بر ظواهر آیات میفهمم که ردش بکنیم. میگیم پس دلیلت چیست؟ میگوید من اینا ذوق کردم، چشیدم، درک کردم، یا حالا با اون عقل دقیق لطیف خودم اینم فهم کردم، اینم هست. حالا یه مثالی عرض بکنم خدمت شما، انشالله که اینا دیگه بحث علمی معنی نداره. در بعض مواقع، حالا ما هم نبردم این نداره، خودتون میفهمید دیگه، در بعض مواقع بعضی از آقایان در همین تلویزیون مطالبی بیان میکنن به عنوان تفسیر قرآن. دقت، اگه تال دقت نگید گاهی دقت کنید، یه چیزایی از آیه مثلا در میارم، میگن بله اینم مراده، این یعنی میخواد بگه، یعنی این نکته ها، نمیگن نکته ها لطایف و فلان، هر چی آدم فکر میکنه حالا از کجای این آیه در میاد، مطلب درستی ها، اون مطلبی که میگوید در جای خودش درسته، حرف باطلی نیست. این که حضرت صالح یا هر انسانی یک نفس حیوانی داره، یک نفس انسانی داره، نفس حیوانی باید رام بشه، این بر اون مسلط بشه، اینو یه حرفی درسته؟ این واقعیتی داره. سخن در این است که آیا این ساختار کلام غیر از معنی ظاهری یک معنی باطنی هم داره که این از استفاده بشود، که اسناد بدهیم بگیم متکلم اراد این معنا را یا نه. این میگه بله من ذوق کردم یا درک کردم که این هست. خواهش میکنم دقت کنید، بحث دقیق است. خب اگر این مطلب در جای خودش درست باشه، یعنی مطلب نادرستی نباشه، بعد زمینه کنیم که تبیان کل شی بودن قرآن را، و زمینه کنیم که قرآن بتون داره، روایاتی که راجع به بتون قرآن را زمینه کنیم، ممکنه بتواند طرف بر اساس همینها ادعای خودش را، اونی که ذوق کرده بگه بله این درسته، این واقعیت که داره که باطل که نیست که. و قرآن هم که دارای بتون هست، چطور در اون روایات، همین الان روایت خوندیم یکی دو تا دیگه، چند تا روایت، چطور در روایات ائمه علیهم السلام، اونها البته معصومن، اونها باطن قرآن را دارن بلا شک، ولی از در مقایسه کردن ها ممکنه طرف بگه برای من حجت تمام، برای خودم تمام، برای خودش. اما برای ما بخواهیم تصدیق بکنیم دیگه، اینا از اون مطالبی که آدم نمیتونه تصدیق کنه، آش تو ما تصدیق بکنیم، چون ما نه اون شهود را داریم، اگر نداشته باشیم، اگر داریم که خوبی، اگر نه ما نه اون درک و اون شهود را، شهود عقلی یا شهود ذوقی اینا رو ما نداشته باشیم، اون وقت بخواییم حرف طرف تصدیق بکنیم، این دیگه ظاهراً دلیلی ندارم مگر به حسن ظن، یعنی اونقدر حسن ظن داشته باشیم به این طرف که این درک ها و شهود هاش اشکالی نداره، در این که معصوم نیستا. دقت میفرمایید، مثلا چطور گاهی به یک متفکر شخصیت برجسته ای ولی معصوم نیست، اما به استنباط هاش، استدلال هاش اطمینان پیدا میکنیم، گاهی اینطور است، مثلا میگیم امام رحمت الله علیه اینجور فرموده در فلان مسئله، اطمینان میکنیم. اگر برای یه چنین اطمینانی از اون شخصیت، جایگاهش، خصوصیات، افکار، شخصیتش پیدا شد شد و الا اگر نشد، نه برای ما قابل تأیید هم نیست، نه برای ما قابل تصدیقه، نه قابل چیه؟ تکذیبه. ذره فی بقعت الامکان. این محصل اون مطلعی است که آره من به ذهنم آمد که تعویل‌های عرفانی معجزات یا غیر معجزات، دیگه این کلی شد، تکذیب نمیتونیم بکنیم، چون میتونیم تکذیب بکنیم، ظاهر رو که منکر که نیست، اگر بله خلاف یک اصل محکمی بدیهی مسلمی چیزی باشه، ولی خلاف اونا هم که نیستشه، پس انکار نمیتونیم بکنیم. آیا میتونیم تصدیق بکنیم یا نه؟ یک، دو، سه. اگر چنانچه خودمان عبور کنیم و به اون مطلب برسیم، خب مطلب رو خودمون دیگه دریافت کردیم، میپذیریم. اگر نه، اطمینان برامون حاصل بشه، بتونیم یک اعتمادی بکنیم، وثوقی حاصل بشه، خیلی خب در اون حد قابل قبوله. اگر نشد، نه، نه تصدیق میکنیم، نه تصدیق. انما یعرف القرآن من کوچه بر به درسته. الان انا حضرت عالی این انما یعرف القرآن من کوچه بر درسته معنا میکنیم. آیا این معنیش این است که دیگه هیچ کس قرآن نمی فهمد؟ بله. خب اگر ما اینها رو نگاه کنیم، اینها رو با اون مثلا روایات جمع کنیم که خود ائمه علیهم السلام ارشاد میکردن، ارجاع میدادن، بگیم که فل جمله نه بل جمله، یعنی تعویل کامل آیات قرآن کریم را در همه موارد جز ائمه و راسخون در علم نمیدونن. اونا را نحن راسخون فی العلم، نحن نعلم تعویله، درسته. اما فی الجمله در بعض موارد به مقدار ظرفیت افراد بتواند اون حقایق باطنی قرآن را درک بکنه، به نظر میاد که این روایات نافی این نیست، نافی اون فهم و درک و تعویل بالجمله و کامل قرآن کریم است. پس همین روایت که عرض کردم، این نما یعرف القرآن من خطب به، یعنی حقیقت قرآن را اون کسی میفهمد که مخاطب قرآن واقع شده، ولی بقیه هم میفهمند به مقدار درک و فهمشون. علی ظاهر اونا نافی این معنا نیست. مثلا سلمان وقتی میگه منا اهل البیت، خود این بیانگر اینه که سلمان هم یک سهمی و حظی از کشف اون در حقایق قرآن داره، اما البته نه در من جمیع الجهات، نه به صورت جامع و کامل و در واقع همه ابعاد و اعماقش. این به نظرم در این حد قابل فهمه. پس این بیش از این مقدار دیگه رو معطل نمی‌شد، این مقدمه بود. انشاءالله جلسه آینده بریم سراغ اون تعویل بعد از روشن فکرها که تعویل علمی یا تعویل طبیعی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.